بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در تقوا و ایمان و عمل صالح و ارتباط آنها با اسلام است و تفاوت آن دو کلمه یا دو حالت با یکدیگر، که تقوا در چه مرتبه است و ایمان در چه مرتبه، گستره ایمان تا کجاست و گستره تقوا و عرصه تقوا چگونه است. بحث ما در این مطالب زیادی رو و عناوین زیادی رو در این موضوع به اطلاع شما رساندم. چند مطلب دیگر مانده است که آخرین آیه‌ای که برای شما خواندم فکر کنم آیه 28 سوره حدیده. بله، بحث امشب که جدید هست رابطه تقوا و خشیت از روز جزا. کسی که از روز جزا خشیت داشته باشد چگونه باید تقوا پیشه کند و ارتباط این دو چیست؟ آیه 33 سوره لقمان. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم پرهیز پروردگار خود را پیشه کنید. یعنی وارد ساحت و عرصه معصیت و گناه الهی نشوید، میشه تقوا. یعنی به سمت تزکیه بروید نه به سمت گناه. وخشو و هراسناک باشید از کی؟ یومن لا یجزی والدون ان ولده، از روزی که هیچ پدری نمیتواند کیفر و جزای فرزند خود را تقبل کند. یعنی بگوید که این پسر من یا فرزند من هست و او را رها کنید، من به جای او عذاب میکشم، یا چون من عمل صالح کرده ام او را به جهت عمل صالح من ببخشید. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ولا مولودون هو جاز عن والدهی شیئا، و همچنین فرزند هم اگر دارای عمل صالح و تقوا باشد در آن روز نمیتواند جزا و سزای پدر خود را تحمل کند یا به دوش بکشد. و این آیاتی است که انشاءالله اگر یه وقتی خواستیم بحث شفاعت رو تکمیل بکنیم باید در اون بحث بیاید. آیاتش که نیامده، این فکر کنم اونجا نیامده. پس کسی که به او هشدار داده می شود که تقوا پیشه کند، برای اینکه از اون روز هراسناک باشد که چنین اتفاقی نمی افتد که پدری بار فرزند خود را بکشد یا فرزندی جزا و سزای پدر خود را تحمل کند. در چند آیه در سوره های مختلف قرآن صفات کلی مؤمنان آمده که بعد می‌خواهیم اینها رو با صفات کلی متقین مقایسه بکنیم، ببینیم آیا این صفت در درجه پایین تره یا صفات اهل ایمان و صفات اهل تقوا با هم انطباق دارن. در آیه 122 آل عمران و آیه 11 سوره ابراهیم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس توکل یکی از صفات اهل ایمان است. توکل چیست؟ یعنی این که شما یک کار مشکل و سختی را که می خواهید انجام بدهید خدا را به وکالت بگیرید. بگید خدا وکیل منه. بعد خدا شما رو راهنمایی میکنه. مثل وکیل توی دادگاه خدا وکالت شما رو به عهده میگیره. و میشه وکیل شما. یعنی میشه تکیه‌گاه شما. بعد برای شما دادنامه و دفاعیه مینویسد که شما در اونجا محکوم نشید. پس راه را به شما نشان میدهد و میگوید از این طریق بروید و به من تکیه کنید. مثلا فرض بگیرید که شما میخواید اینجا یه جلسه تشکیل بدید و قدرتتون هم همینه. خب حالا میخواید که توکل به خدا بکنید و این کار رو بکنید در برابر اون حاکمیت قدار زورگوی مستبد خودکامه خودخواه. شما میخواید این کار رو بکنید، بشینید اینجا قرآن گوش بدید. خب حالا خدا میگه که به من توکل کنید، چه کار میکنید؟ خدا میگه که خذو حذرکم، یعنی کارهای امنیتی رو که باید بکنید، یعنی بیدار باش ها و هشدار باش های خودتون رو با خودتون بردارید. خذو حذرکم و اسلحتکم، اسلحتون هم بردارید. حالا شما میگید ما که تفنگ نداریم، توپ نداریم، تانک نداریم، چشم که داریم؟ چشمتون رو باز کن، نگاه کنید اطرافتون رو، پیرامونتون رو نگاه بکنید، جاسوسا رو شناسایی بکنید، حواستون رو جمع بکنید. اینا اسلحه شماست. این میشه توکل. یعنی شما خدا را به وکالت گرفتید، خدا به شما دستور میده که اینطوری به من توکل کنه. با این توکل که مثنوی هم میگه، میگه با توکل زانوی اشتر ببند. خدا میگه زانوشو ببند و الا ولش بکنی به منم توکل بکن، من جلوشو نمیگیرم. خدا میگه من جلوشو تو رو نمیتونم بگیرم. نه اینکه نتونه، خارج از نظام اسبابه، این کارو نمیکنه. پس شما باید که اسلحتون رو و حذرتون رو، خذو حذرکم، هشدار، آگاهی، حواس جمعی خودتون رو با خودتون داشته باشه. خب پس خدا میگوید که توی این حواس جمعی کاری نکنید که اون دشمن قدار بفهمه شما کجایید. همین توکل به خدا، توی کوچه با هم حرف میزنیم ما توکل کردیم دیگه، خدا خودش حافظه. نه، خدا اینطوری حافظ نیست. پس اهل ایمان توکلشون به خداست، متوکلن. و بدانید که اگر یکی از شما کوچکترین اشتباهی کرد، یعنی در یک لحظه حذرشو گذاشت زمین، باخته. خودش باخته، دیگران را هم به باختن واداشته، یعنی از دایره توکل به خدا خارج شده. یعنی مثلا اگر که مغنی میخواهد برود کف یه چاهی، این تنابی که میگیره و میره پایین، این باید اول امتحان بشه که جایش زدگی نداشته باشه، پارگی نداشته باشه، این وزن رو تحمل بکنه، بعد هم جای پاهاش رو محکم بکنه، با این تناب بره پایین. این میشه توکل. و بعد هم چون خدا گفته، خدا گفته که به عروت الوثقا چنگ بزنید، حالا اونم برای اونجا عروت الوثقاست. خب پس این میشه توکل. حالا توکل بعدش چیه؟ اینه که وقتی که سطل گل را پر میکنه که با این تناب بیاد بالا و میدونه که این تنابم محکمه، بازم زیر سطل با نیسه، بره زیر اون سقف و نقبی که کنده که اگه سطل افتاد رو سرش نیفته. این میشه توکل. این حذرش رو برداشته، اسلحهش رو برداشته، با دقت کار کرده، مطمئنن سالم میمونه. در رانندگی هم همینطور، شما باید حذر بردارید و اسلحه بردارید. و بعد و اعدو لهم مستطعتم من قوه. اگه توکل همین یه چیز الکیه بی‌معنا بود و همینطور به زبان بود و توکل کردیم به خدا و برو بریم، این خدا اینطوری نمیگه که و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. شما باید که آنچه که میتوانید، آنچه که میتوانید و در توان دارید وسایل فراهم بکنید، وسائلی که نشانه قدرت و قوت شماست. خب حالا شما میگید که بله ما که توپ و تانک نداریم، شما زبان دارید، با این زبان که میخواهید سخن بگویید باید عالم باشید، باید علمش داشته باشید. پس این قوت و قدرت شما در علم شما نهفته است. وقتی میخواهید که با یک انبوهی از آدمهایی که معتقد به خرافات هستند مواجه بشوید، باید شما در مقابل به آیات کتاب سلطه داشته باشید، با کتاب خدا آشنایی داشته باشید. نه وعد لهم ها من قوه، قدرت. این قدرت و این قوت مطمئنن دشمنان خدا و دشمنان شما را بیشتر می ترساند، به دلیل اینکه شما در طول تاریخ اسلام هر جنگی را که علیه مسلمان ها می بینید یا حتی بین خود مسلمان ها جریان پیدا کرده است، در این رابطه بوده است که قدرت علمی و سلطه فکری و اندیشگی مسلمان ها را محصور بکنند، که مسلمان ها نتوانند اندیشه توحیدی خودشون رو در عالم گسترش بدن، وقت کشوندنشون به وادی خرافات و شرک و بتپرستی و این مسائلی که میبینید. من هر آیه رو اونقدر توضیح میدم که دیگه بعد نیازی به تفسیر مجدد و تکمیل و اینها نداشته باشه. تکمیل و توضیحش این هست که گفته های دیگران را هم در این زمینه ملحق بکنید به این توضیحاتی که من دادم. بله، ملا صدرام در توکل این رو گفته، مولوی هم در توکل این رو گفته، سنایی هم این رو گفته، ابن سینا هم این رو گفته، امام صادق و باقر و کاظم و رضا و این هم اینا رو گفتن در توکل. بعد می‌بینید که توضیحاتی که من دادم با نظرات و توضیحات اونها منطبق است. آیه 139 آل عمران، مخاطب اهل ایمانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی نکنید، غم هم به خودتون راه ندید. این است که من با این دکترا خیلی بحث دارم، میگم که آیا مثلا این روانشناسا و روانپزشکا و اینها که هر کی میره پیششون یه نگاه تو چشمش میکنه میگن تو افسرده‌ای، یه سری قرص برو بخور. بعد این قرصا رو میخوره صبح تا شب و شب تا صبح، خور پف بابا خوابه دیگه، حال خوب شد یا افسردگیش برطرف شد. من سوالم از اینها اینه که مگر میشه کسی اتکا و اتکالش خدا باشه و معتقد به روز جزا و آخرت باشه و با قرآن محشور و مأنوس باشه و هر کاری که میکنه در راستای فرمان الهی ببینه کار خودش رو، میشه این آدم افسرده بشه؟ یعنی شما فکر کنید که خاندان اطرت در صحرای کربلا افسرده بودن؟ بله، یه خوشحال بودن؟ نه، حتی در اون لحظه آدم خوشحال بود. مشکلی نیست، چیزیست که خدا خواست، اون راضی باشه ما هم راضی هست. از این جهت میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا، نه سستی بکنید نه غم به خودتون راه بدید. ببینید در اون داستان یونس که میگوید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، اصلا سنت ما این است که اهل ایمان رو از غم نجات میدیم به شرطی که ما رو بخواند. پس اگر کسی خدا را بخواند و غمگین باشد، غمگین میتونه باشه از این که از راه عقبه، همون جام خدا بهش میگه غمگین نباش، به جای غم بیشتر تلاش کن، بیشتر کوشش کن خودتو برسون، چون غم موجب عقب افتادگیست، انسان را عقب میندازه. بعد میگه ما نجاتش دادیم و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنان را هم به همین ترتیب، به همین ترتیب نجات میدیم. به چه ترتیبی؟ به ترتیبی که بگوید وقتی که در تاریکی قرار گرفت اعتراف بکنه که من در تاریکیم، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو منزهی، من ستمگر بودم من اشتباه رفتم، من اشتباه کردم، باشه. هر مؤمنی که به این درجه رسید ما از غم نجاتش میدیم، سنت ما اینه. پس شما هم غمگین نباشید. چرا؟ برای اینکه و انتم الاعلون، شما از همه بالاترید. در چی؟ در همین که گفتید ما قرآن را قبول داریم و پیامبر را به عنوان رسول پذیرفتیم، همین شما رو برد بالا؟ نه، برای اینکه شما به آخرین پیامبر و آخرین کلام الهی و اکمل آنها ایمان آورده اید و درست ترین راه و بهترین راه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به استوارترین و پایدارترین و ماندگارترین و ثابتترین راه هدایت میکنه، برای این شما اعلمید. اونا متزلزلن، اونها شک دارن که راهشون درسته یا نه. این قاعده در همه جا حاکمه. یعنی اگر یک کارخانه آمد و گفت من یک آجری ساختم که مثلا در فرمول مقاومت مصالح هر دونه آجر 100 تن بار حمل میکنه، بیاد امتحان کن. مهندس هایی که ساختمان میسازن میرن در کارخانه اینو امتحان میکنن، بعد اونها محاسبه میکنن و میگن ساختمانی که ما میخواهیم بسازیم با این آجر چند طبقه میشه روش بسازیم. خب این محاسبه دقیق اینها را میرساند به اعلون بودن، یعنی برترین بودن، چون از پایه با محاسبه آمده. شما از پایه هدایتتون محاسبه شده است. وقتی میگوید دروغ نگو اینطور میشه، راست بگو اینطور میشه، مقاومت مصالحش حساب شده است. دروغ مثل بادکنکه، خیلی هم باد میشه، یه سوزن بره توش منفجر میشه. دروغ اینطوری، اما راست به هم فشرده است، هیچ بادی توش نیست، اصلا سوزن هم توش کارگر نیست، فرو نمیره که سوراخش بکنه. میشه انتم الاعلم. دشمنها و مخالفها اینا رو فهمیدن. من اتفاقا دیروز داشتم توی خانه میگفتم که یکی از اشکالات علماء ما این است که کمتر، خیلی کم من میبینم، یک مثلا رشید رضا، محمد عبدو، سید جمال، اینها این کار کردن. یعنی چه کار کردن؟ یعنی تورات و انجیل ها را به دقت خوندن و علمای ما این کار نکردن. علمای ما هرچه حدیث یهودی ها برشون ساختن قبول کردن، اما خارجی ها نشستن و گروه های مختلف و متعدد به دقت قرآن رو مطالعه کرد و ضدش رو، واکسنش رو ساختن که قرآن توی ذهن کسی فرو نره. اول واکسن رو به کی باید بزنن؟ به اونهایی که دارن آلوده میشن به قرآن، یعنی خود مسلمان ها. خود مسلمان ها وقتی که من در این بحث قبلی خدمتون عرض کردم که بایستید و حقتون رو بگیرید، یه نفری گفته که ایشون ترویج خشونت کرده. یعنی این مسلمان ها رو چطور بدبخت میکنن؟ یعنی به ما یاد دادن که ما تو سری خور باشیم، ولی کسی بهمون نگه حقتون رو بگیرید. اگه بگید حقمو بده، ترویج خشونت کردی. خیلی زشته، خیلی بده که اینقدر ما نادان باشیم، یعنی به مبانی فکری خودمون ناآگاه باشیم. نه بذارم بره، اون وقت من خشونت طلب نیستم. که خشونت نیست که، حق من رو بده. اون که حق تو رو میبره خشونت نکرده، حق رو باید گرفت. وقتی یک جامعه عادت کرد که حقهای کوچک رو بگیره، اون وقت یاد میگیره که حقهای بزرگ رو هم بگیره. و این همیشه خشونت نیست. یعنی در میان این جمعی که اینجا نشسته، در روز حداقل 10 تا کار خطا میبینه، از پلیس، از رفتگر، از راننده، از نمیدونم مردم، از نانوا، از تاکسی میبینه. آیا کسی از میان جمع شما هست که حداقل دو تا خط بنویسه که آقای رئیس پلیس فلان پلیسی که در فلان نقطه ایستاده این خطاها رو داره انجام میده؟ کسی هست بنویسه؟ نه. این خشونته؟ این که من بگم شما نامه بنویسید خشونته؟ که فلان تاکسی به پلیس بنویسید فلان تاکسی اینقدر بقیه پول من رو نداد، فلان فروشنده بقالی، بقالی یعنی سوپر، فکر نکن بقالی یعنی آتاشخال میفروشه، شما لغت خارجی رو بردید گندش کردید، بقالی یعنی سوپر. حالا شما دیگه از این بعد به سوپر بگید بقالی، تو کشورهای عربی که برید بزرگترین سوپرهاشون رو بالاش نوشته بقاله، بزرگترینش اون استور، نم استورای خیلی گنده که دارو و فلان و همه چیز هم میفروشن نوشته بقاله. حالا از این کلمه نمیدونم چون شما یه دفعه وحشت کردی سوپر سوپر، اینقدی هم باشه میگه برو دم سوپر مثلا فلان چیزه بخر. خب حالا اگر بنویسید که این بقالی این بقیه پول من رو آدامس داده و بشم گفتم پول بده آدامس، این خشونته؟ یعنی تا اینقدر ما باید تو سری خوردن رو قبول، اینا یادمون دادن ها که یک وقت، یعنی اینقدر تبلیغ کردن که اسلام دین خشونته که ما حالا ما داریم از اون ور پشتبون میفتیم. خب بعد هم یه کارهایی میکنن که نشون بدن اونا خشن نیستن. همونهایی که میگن اسلام دین خشونته توی عراق چه کار کردن؟ توی اسرائیل و فلسطین چه کار دارن میکنن؟ توی لیبی چه کار کردن؟ توی افغانستان الان دارن چه کار میکنن؟ توی چچن چه کار کردن؟ توی تاجیکستان چه کار؟ اینا رو ما نمیبینیم که چقدر مسلمان، همین اخیراً تو میانمار برمه چه کار کردن؟ مسلمان ها رو با بچه هاشون زنده زنده توی آتش هن. اینا که فیلم هاشو دیدید دیگه، اینا خشونت نیست؟ وقت مسلمان برای این که یه وقت بهش نگن تو خشنی وایس قشنگ بیا منو بنداز تو آتش، من چیزی نمیگم، یه دست و پام نزنه، اینا رو یادمون دادن. خب حالا خشونت نه، من حقمو چطوری بگیرم؟ یه سلام نظامی بهش بدم، راننده تاکسی خیلی ممنون برد و برو، اصلا ایناشم نمیخوام. من تهران 7 8 سال پیش در یوسف آباد سوار شدم، یه تاکسی های هست از یوسف آباد میره میدان ونک، سوار شدم ونک پیاده شدم، بعد ظهر برگشتم 100 تومن رفتن 100 تومن برگشتن 100 تومن، همون مسیر رو آمدم یه 100 تومنی دادم، گفت 150 تومن میشه، گفتم من صبح 100 تومن دادم، گفت 150 تومن میشه، گفتم چرا رفتن 100 تومن برگشتن، گفت که برگشتن 150، گفتم برای اینکه سرازیر کمتر بنزین مصرف میشه، 100 تومن رو پرت کرد بیرون برداشتم رفتم اونم رفت. خب میخواست بگیر، تعارف نداره که، حالا این خشونت، این دزدیه، این حق خوردن، میخواست نندازه، نمیخواد، پرت میکنه بیرون، نمیخواد، بهم داریم اون بره شکایت کنه، اون بره بگه این مسافر، بره شکایت کنه 100 تومن به من داده نگرفتم پرت کردم بیرون، تا شکایتش به جای برسه. پس این گول ها رو نخوریم که وقتی به ما گفتن برید حقتون رو بگیرید بعد بلافاصله قد علم کنید بگید این ترویج خشونتی. چرا اینو میگید؟ برای اینکه حالش ندارید، واقعا حالش ندارید. ما 5000 چی میشه از ایران دیگه، بزن اونم بدبخت بیچاره است بره برسه به زن و بچه‌ش. قانون رو ببینید چیه، تا مملکت آهادش یاد بگیرن که به قانون عمل بکنن. خب پس انتم الاعلون اینطوری به وجود میاد، اون مقدمش نباید باشه، یعنی سستی، همین حق نخواستن سستی ها، دلش کن بابا چیکارش داری بذار بره، این سستی است، یعنی در احقاق حق سستی میکنی، در اعدو لهم ما استطعتم من قوه سستی میکنی، در خذو حذرکم و اسلحتکم سستی میکنی، در این که استقامت بکنیم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ببین حضور کجا میاره، اونهایی که گفتن پروردگار ما فقط خداست، فقط خداست، یعنی اون که مربی ماست و ما رو تربیت میکنه فقط خداست، پیغمبرم نیست، امامم نیست، فقط خداست، اون ما رو تربیت میکنه. بعد روی این قضیه پافشاری و اصرار کردن. این پافشاری امروز اسمش خشونته. اگه کسی وایساد گفت از اینجا تکون نمیخورم، این حق منه، این داره خشونت میکنه. اینا رو یادمون میدن که اینطوری بار بیاییم، حق نخواهیم، بیحال باشیم، سست باشیم. اون وقت اینها استقامت میکنن روی این قضیه که قالو ربنا الله ثم استقاموا. اون وقت تمامی نیروهای عالم در اختیار اینها قرار میگیرن و اولین پیامشون اینه که نه بترسید و نه غمگین باشید. بترسیم از چی؟ از اینکه مثلا اگر اومدیم اینجا ما رو میگیرن. بعد خود این ترس غم ایجاد میکنه. ببین بلافاصله آدم اندوهگین میشه. وای حالا چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شما ببینید با اینایی که مثلا سال 87 و 88 توی این تظاهرات و اینا زندانشون کردن. اول خیلی برای ما سخت. کم کم مثلا یادمون رفت که اینا تو زندانم مثلا داریم زندگیمون رو میکنیم. ولشون کرد. زندان. فراموشه، فراموش کرد. پس این خوف و غمی نداره، حال میرن تو زندان. و چقدر تو این فاصله اعدام کردن یادمون میره. پس کلن اون حالتهایی که موجب سست و ضعف در انسان میشود و به تبع آن غم و اندوه رو میاره، انسان نباید داشته باشه. خب بعد سوره نساء آیه 146. بله، در آیه 145 میفرماید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق ها، دروها، توی پایین ترین درجه آتشن. درک اسفل نار کجاست؟ اونجایی که شما آتش روشن میکنید، مثلا گاز، این شعلش اون ته شعله خیلی سوزانتره تا روی شعله، چون بالا که اومد یه مقدار حرارتش چند درجه کمتر میشه. حالا اگر این آتش رو با چوب درست بکنید، اونجایی که داره میسوزه خیلی داغه، اون تهش زیرش که آتش هست، مثلا میگید گل آتش اونجاست. بعد اون شعله که میاد بالاتر خیلی کمتره حرارتش. اون ته ته که آتش سرخ سرخه و داغ داغه، اونجا رو عرب میگه درک اسفل نار. میگه منافقا اونجا توی اون کوره دارن میسوزن. خب ولن تجد لهم نصیرا، ای پیامبر تو هرگز برای آنها یاوری نمیتوانی پیدا بکنی. پس منافق ها، دروها، بدانند که در جامعه یاوری ندارند، یعنی کسی که اونها رو نجات بده ندارند. پس شما میگید که اینها همه منافق که ما میبینیم و خیلی ها طرفدارشونن و پشتیبانشونن و ازشون حمایت میکنن و براشون سوت میزنن و براشون کف میزنن، اینها پس اینها چیه؟ اینها طبق قاعده از سنخیت و علت الانزمام، اینکه سنخیت موجب میشود که به هم پیوستگی ایجاد بشود، که کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. اینا همشون منافقن. خب پس نصیر دارن، یاور دارن، اینا که همدیگر دارن، با هم دارن کار میکنن. ببینید نتیجه کارشون چیه. نتیجه کار آیا ثبات است؟ آیا اصلاح است؟ آیا عمران و آبادانی است؟ آیا بهداشت و درمان است؟ آیا مدرسه و دانشگاه است؟ آیا محافظت از آن چیزی است که داشته اند از نسل های قبل، یا همه چیز رو نابود کرده اند؟ همه چیز رو با خودشون و آتش خودشون سوزانده اند. پس مراد اول، خوب دقت بکنید، قرآن اون چرا که ترسیم می کند اول در دنیا اتفاق می افته. یعنی این منافق ها رو که میبینید دارن کار میکنن، دارن با شما زندگی میکنن، دارن با شما غذا میخورن، دارن با شما مدرسه میرن، دانشگاه میرن، کار میکنن، همکاری. اما اون وجودش آتشه، چون توی اون کوره آتش قرار داره و خودش تبدیل شده به اون گل آتش، یعنی وجود این سوزاننده است. پس اگر شما انسانی را دیدید که از دست او اصلاح بر نمی آید و نمی سازد و عنصر سربار است و می خواهد که به زودی به همه چیز دسترسی پیدا بکند و به همین جهت با هر کسی که بنشیند مثل اون حرف میزنه و مثل اون فکر میکنه، خودش یه ساختار فکری مستقلی نداره. این نفاقه، این قانون آتشه و این در درک اسفل ناره و همه چیز رو میسوزاند. خب پیامبر، تو وقتی نگاه به اینا میکنی اینا رو چطوری برانداز میکنی؟ و اذا رأیتهم کأنهم خشب مسنده یحسبون کل صیحة علیهم. خیلی خصوصیت جالبی رو میگه، میگه تو گمان کن که اینها چوبهایی هستند که کنار دیوار چیده شدن، چوبن، کأنهم خشب مسنده، اما هر فریادی را علیه خود تلقی می کنند. هر فریادی رو، حتی شما اینجا بیستی بگی من میخوام دو رکعت نماز بخونم، این ضد منه، این نماز علیه منه، این نماز بر ضد منه، این نماز من نابود میکنه. یحسبون کل صیحتن علیهم، هر فریاد از هر جایی بلند بشه میگه این بر ضد من میخواد کار بکنه. این نشانه این افاقه، ولی دلیلی نداره که از صیحه بترسه، هر کسی فریاد خودش رو میزنه. این اگر ایمان به پروردگار دارد بداند که اون صیحه اگر مخالفش هم باشه، بر ضدش هم باشه، توی این کارساز نیست. خب آیه بعدش، الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین. اما اون منافق هایی که برگردند، خب تابو، برگردند بازگشت بکنن، و اصلحو، و خرابی هایی که کردن اصلاح بکنن، خرابی ها رو اصلاح بکنن، و اعتصموا بالله و اعتصام، چنگ بزنند به خدا، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام به حبل و ریسمان الهی بکنن، و اخلصوا دینهم لله، و دین خودشون رو برای خدا خالص بکنن. یعنی این که اگه میایید اینجا مینشینید برای خدا آمده باشید، نه از این بترسید که من فردا میگم شما چرا نبودی، برای این بیاید، یا بریم اونجا به هر حال یه شب رو بگذرونیم، یا بریم یه چیزی یاد بگیریم، فقط برای خدا. برای خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه کلمت الله یل علیا، تا اینکه کلام خدا در میان جوامع بشری به طوری جا بیفتد که از همه بالاتر باشه. هدف ما اینه، این میشه اخلاص دین برای خدا. اون منافقا اگه این راه برگشت رو اینطوری طی بکنن و برسن به این که و اخلصوا دینهم لله، اون وقت میگه فاولائک مع المؤمنین، اینها آمدن در جرگه اهل ایمان، و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و خدا به مؤمنان اجر بزرگ خواهد داد. یعنی الان کار نکنید که الان نتیجهش رو بگیرید، خواهد داد. خب سوفه. پس اینم یکی از صفات اهل ایمان است که اجر عظیم از خدا دریافت میکنند. و اما 13 توبه: الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. دلتون نمیخواد که نبرد کنید با آن مردمانی که پیمان خود شکستند. این با پیمان شکن باید چه کار کرد؟ باید مبارزه کرد، باید نبرد کرد. قتال هم معناشو قبلا گفتم، یار واردش نمیشم، توی بحث قتال این آیه هست. و همو به اخراج رسول و کوشش کامل، هم کوشش کامل، اهتمام که میگن برو به این کار اهتمام بکن، یعنی که نهایت کوشش خود رو به کار بکن. و همو به اخراج رسول، یعنی آنچه که در توان داشتند برای بیرون کردن رسول به کار گرفتند. شما با این مردم پیمان شکن رسول بیرون کن نمیخواید قتال بکنی؟ و هم بدعوکم اول مره، تازه اونا مبتدی بودن، اونا جنگ رو شروع کردن، اونها اخراج رسول رو شروع کردن. حالا رسول در میان ما کیست؟ کتاب رسول. اگر کسی کوشش کند که کتاب رسول را از میان ما ببرد و پیمان شکن هم باشد، یعنی قول داده باشد که آب می آید و کتاب رسول را اجرا می کند و بعد خلافش را عمل کرده باشه، و اون بعد او کم اول مره، تازه آغاز کننده بوده، نمیخواید باش نبرد بکنی؟ نمیخواید در برابرش بیستی؟ شما فوج فوج میان قرآن رو از میان شما اخراج رسوله، اینی که تردیدی نداره که. خب بعد اتخشونهم، آیا ازشون میترسید؟ سوال جالبی است. ازشون میترسید؟ آره من که میترسم. تو چی؟ اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. اگر به واقع و به حق مؤمن هستید بدانید که خدا سزاوارترین کس است که شما ازش بترسید. پس این ترسا اینا نمیشه خدا رو زمین گذاشت. خب اینم از این. توبه باز 26 در آیه 25، اینا فقط صفات مؤمنین رو میخوام توی این آیات دقت بکنید، بعد خلاصه شو بهتون میگم. آیه 25 خدا خطاب به مؤمنان میگوید که ما هم هستیم، ولی اونجا در جنگ بدر رو اینا رو مثال میزنه. خدا شأن نزول جنگ بدره و جنگ های دیگری مثل خندق، اینها که مسلمان ها برنده شدن در مهاجرت، مسلمان ها رو خدا کمک کرده. خدا حالا میگه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. خیلی جاها خدا شما رو یاری رسان، از جمله در جنگ حنین. از اعجبتکم کثرتکم، چرا در جنگ حنین شما در شرف شکست بودید؟ برای اینکه افزونی شما رو فریب داد، گول خوردید که ما زیادیم غلبه میکنیم. فلم تغنه عنکم شیئا، اما این زیادی و افزونی شما اصلا به درد شما نخورد. و ضاقت علیکم الارض، و زمین بر شما تنگ شد. به ما رحبت، با اینکه زمین خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، حالا اونجا تنگ شد برد، یعنی راه گریزی نداشت. ثم ولیتم مدبرین، بعد مجبور شدید فرار کنید. خب ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس یکی از خصائص مؤمنین به حق این است که در شرایط دشوار و سخت آرامش خودشون رو از دست نمیدن. خدا فرو فرستاد آرامشش را بر رسولش و بر اهل ایمان. آرام گرفتن. ما کجا داریم میریم؟ چرا داریم فرار میکنیم؟ و انزل جنودا لم تروها، و سربازانی را فرو فرستاد که برای شما قابل رؤیت نیستند و نبودند. اون سربازان نیروهای داخلی انسانه. همون وقتی که خشم میگیره، همون وقتی که عصبی میشه، همون وقتی که میگه چرا من میرم میایستم در برابر دشمن و جانم رو میدم، اینا فرشتگانن که نازل میشن و این انسان رو متحول میکنن. شما میبینید مثلا امتحان، کیا تا حالا کنکور امتحان داده؟ یه امتحان سخت مثلا، ببینید قبل از امتحان چقدر دلهوره داری، بعد تا نشستی قلم رو گرفتی کاغذ رو اولین سوال رو خونده آرام میگیری. این جنود از کجا میاد که تو رو آرام میکنه؟ این قوای داخلی، اینا سربازان هستن، تو رو آرام میکنه. اون سربازان دانش و علم تو هستن که تا اولین سوال رو میخونی جواب رو بلدی آرام میگیری. میگی من قبولم. پس اینا جنود الهی هستن که نازل میکند خدا و عذب الذین کفروا، و آنها که کافر شدن خدا آنها را عذاب کرد. و ذالک جزاء الکافرین، جزای کافر اینه که عذاب ببینه. خب پس این هم آیات 25 26 توبه که سکینه از خصائص و صفات اهل ایمان است. در سوره یونس آیه 87 خطاب به قوم موسی میگوید و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، ما به موسی و برادرش وحی کردیم. یعنی وقتی که انسان به یه جایی، به یه نقطه ای میرسه و میشینه فکر میکنه که این اندیشه و فکر، این البته پدر توضیحش رو حالا مفصلتر نوشتن که وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضا، چون همیشه انسان، حالا این آیه اینجا نمیخواستن بگن، انسان همیشه در حالت تفکر که به عمق فکر فرو میره که چه باید بکند و از اون عقل مستفاد خود، یعنی اون عقلی که به اوج کمال رسیده میخواد بهره بگیره، دست بر جیب اندیشه فرو میبرد، که سعدی هم این اصطلاح رو داره، شعرهای دیگه هم دارن، که اگر تو نشستی و دست به جیب تفکر فرو بردی، بیضا میاد بیرون، روشنی، نور. و وقتی که موسی نشست و اندیشه کرد که چه باید بکند برای بقا و پایداری دین خودش و قوم خودش که همیشه بهانه‌گیر بودند، بله، و نمیخواستند که البته اعمال خشونت هم بکنن، یه قوم ملایمی بودن که حالا پیداست که چقدر آدم میکشن، به این نتیجه رسید و اوحینا، خدا میگه ما میکنیم، ما این قدرت رو به انسان دادیم که وقتی که عقلش رو به کار بیندازد بفهمد که چه باید بکنه. ما این قدرت رو دادیم به برادرش، به برادرش که قرار نبود وحی بشه، پس چطوری به دوتایی وحی شد؟ این وحی مثلا وحی به زنبور عسله، یعنی ما در فطرت شما اینجا نهادیم که راهکارها رو پیدا بکنیم که برای مردم خودتون در شهر خانه هایی رو بسازیم، مسکن درست بکنیم. واجعلوا بیوتکم قبله، و خانه های خودتون رو مرکز رفت و آمد مردم بکنید، یعنی در خونتون رو روی مردم باز بگذارید، مردم بتوانن مستقیما شما رو ببینن و با شما سخن بگوین. و اقیم و صلات و بشر المؤمنین، و نماز به پا دارید و به مؤمنان ای پیامبر بشارت بده، یعنی مؤمنان قوم تو ای پیامبر همه مساکنشون و خانه هاشون قبله و محل رویکرد مردمان است. در خانه ها باز. بعد همین سوره یونس آیه 103 و بعدش همین آیه در آیه 88 سوره انبیا 103 یونس رو میخونم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا. ما بعد از عذاب کافران نجات میدهیم رسولان خودمون رو و کسانی که ایمان آوردند. رسولنا کذالک حقا علینا. این اصلا وظیفه ماست، این بر عهده ماست که اهل ایمان و رسولانمون رو نجات بدیم. دو نوع نجات داریم و بالاترین نجات، نجات و رهایی از شرک و بت پرستی و کفره. این بالاترین نجاته، نه اینکه نجات از دشمن و از زندان و از کشته شدن و اینا، نجات خدا نیست. میگوید ما اونها رو اونقدر استوار میکنیم که حتی جانشون رو میدن ولی مشرک نمیشن، کافر نمیشن، ضد خدا و ضد آخرت و ضد عمل صالح نمیشن. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. این بر ما حق است که هر آدم اهل ایمانی رو همونطوری که پیامبرانمون رو نجات میدیم اونها رو هم نجات بدیم. یه آیه دیگه بخونم، کهف 2. بزن از یک بخونم، از بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره کهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هر مؤمنی که قرآن رو باز بکنه این دعا رو میکنه و میگوید سپاس و ستایش مر خدایی را سزد که چه کرد که کتاب را بر بنده اش فرو فرستاد و در آن کتاب هیچ کجی ننهاد. شما خدا رو ستایش میکنید که این کارو کرده، وقت برخوردتون با کتاب چیه؟ ستایش خدایی را سزد که کتاب را بر بنده اش فرو فرستاد و در آن هیچ کجی ننهاد. خب قیمن تمامی این کتاب استوار و محکم و به هم پیوسته است، گسست بینش نیست، میشه قیم. مثلا اجزای یک ساختمان اگر قیم نشن ساختمان تشکیل نمیشه، اجزای بدن شما اگر قیم نشن بدن شما تشکیل نمیشه، اجزای این فرش اگر تو هم بافته نشه و با اون نخها مثلا ارقاش های زیر و رو و اینها و این نخها جلو عقب برن اینا تو هم بافته نشه قیم نمیشه. پس این قرآن قیمه، آیات تو در تو و به هم پیوسته است. چه کار بخواسته بکنه؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنه، تا به وسیله این کتاب انذار دهد عذاب شدیدی را که از نزد خودش نازل می شود. و بعد چه کار بکنه؟ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و بشارت بدهد به مؤمنانی که عمل صالح می کنند. پس یکی دیگر از مشخصه های اهل ایمان این است که عمل صالح می کنند و خدا به آنها مژده و بشارت می دهد. بشارت خدا چیه؟ ان لهم اجرا حسنا. خیلی زیاد نیست، یه پاداش نیکو بهشون میده. بله؟ که مثلا مثل من که جایزه تعیین میکنم میگم اگه گفتی این لغت چیه معناش 5 ریال بهت میدم. خب 5 ریال نمیخوام. حالا خدا میگه از دست من اگه بخوای فقط یه اجر و پاداش نیکوست. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه تذکر بهتون بدم که دوستی، حال نمیدونم بین شما هست یا نه، گفتم مطلب رو زبان به زبان نکنید. یعنی من فکر نکنم قیافم اینقدر وحشتناک باشه که شما بترسید بیاد با من حرف بزنید. البته خیلی تبلیغ سو علیه من میکنید و یعنی وحشتناکه و فایده نداره و بهش نگید و پشت گوش میندازه و داد میزنه و اینا به گوشم میرسه. اینا رو بیاد به خودم بگید خب. و بعد هم اینکه میخواید بگید تو تبلیغ خشونت میکنی اگه بین شما هست، بیاد با جرأت به خود من بگید، پخش نکنید که شما تبلیغش خشونت میکنید. قرآن خیلی بیش از این تبلیغ خشونت داره. فقتلوهم حیث ثقفتموهم، تکه تکهشون کنید هر جای پیداشون کردید. فقتلوهم حیث وجدتموهم، بکشیدشون هر جای پیداشون کردید. و اینا تبلیغ خشونته. اینا کلام خداست، توی قرآنه. مگر اینکه بگید نه اینا از قرآن نیست، پس قرآن خدشه. پس اگر یک آیه از قرآن رفت بیرون، تمام قرآن خدشه دار میشه. یعنی بگید این یکیش اشکال داره، همش اشکال داره. از کجا بفهمید که بقیهش اینطوری نباشه؟ این نمیشه که بگید هرچی مطابق میل ما هست و خوبه اونا رو خدا گفته، اونا که مطابق میل ما نیست و غربی ها علامت سوال روش میذارن اونا رو بریزیم بیرون. نه این نمیشه، با قرآن نمیشه این کار کرد. ببینید میگه قیمن، دستش تو همه آیات، تو در توه، نمیشه یه آجر از وسطش بکشی بیرون بگه این بده. بنابراین این آیات هم تو قرآن هست، اما جا داره، جا داره. در هر حال من دوست ندارم که مثلا شما برید به یکی دیگه بگید که آره این تبلیغ خشونت میکنه. من تبلیغ خشونت میکنم همونجا بگید، همونجا که دارم میگم یادداشت بدید. من که ممکنه این ابهام برای همه باشه، یادداشت بدید که آقا این که داره میگه تبلیغ خشونته، تا من همونجا جواب بدم، همونجا جواب بدم که همه جا تبلیغ خشونت نیست. آیا جنگ بدر تبلیغ خشونته؟ جنگ خندق تبلیغ خشونه؟ ما این رسول رو قبولش کردیم، این پیامبر رو قبول کردیم به عنوان که فرستاده خداست. جنگ تبوک خشونته؟ یرموک خشونته؟ اینا خشونته؟ کربلا خشونته؟ حسین تبلیغ خشونت میکرد؟ جنگ جمل تبلیغ خشونته؟ جنگ صفین تبلیغ خشونته؟ ما علی رو پذیرفتیم، پیامبر علی رو پذیرفته، علی برآمده از آیات قرآنه. بیام تکلیف اینا رو مشخص بکنیم. یعنی اینا هنوز بحث داره، آیا اینا تبلیغ خشونت کردن؟ اینا خشم بودن؟ اینا چیه اتفاق افتاده؟ آیا اون خشونت ها قوی تر بود یا اون کسانی که امروز ما را متهم می کنن که اسلام دین خشونته خشونت به کار می برن؟ اینا خیلی خوب حرف توشه دیگه، باید که حلش کنیم. من اینطوری من مجموعه رو به صورت واحد نگاه می کنم، نمی تونم تجزیهش بکنم. یعنی علی رو می زارم توی همین کفه ترازو، قرآن رو می زارم، جنگ صفین رو می زارم، جنگ جمل رو می زارم، جنگ نهروان رو می زارم. اینا همه تو این ترازو جا میگیره و نگاش میکنن و میسنجن. هر مرحله ای شما میتونید بر اصحاب کهف بگیرید بگید توی قرآن آیات کهف هم هست، بریم بچه ها تو غار بخوابیم، میخوابیم میریم تو غار قایم میشیم، چیکار داریم؟ مثلا نه تبلیغ میکنیم، نه خرید میکنیم، نه بازار میریم، نه فلان، هیچی. تا یه طوری بشه و ببینیم چطور، بعد میام بیرون. 300 سال دیگه میام بیرون. خب پس اینام تو قرآن، هر یک از آیات قرآن اونطوری که من قرآن رو نگاه میکنم هر لحظه کاربرد داره. یعنی من الان اینجا پای یک پل هوایی توی خیابون ایستادم، یه آیه قرآن کاربرد داره، یه پله میرم برای آیه عوض میشه، یه آیه دیگه نازل میشه و نازل میشه و باید نازل بشه، سه پله که رفتم آیه دیگری نازل میشه، رو پل که رسیدم آیات دیگری نازل میشه و همش تو قرآنه. یعنی لحظه به لحظه حرکت که من میکنم آیات عوض میشه، مثل فیلم سینما، فیلم که روی تصویر و نمیسه، شما دارید حرکت میکنید، گام های آهسته دارید برمیدارید، یه دفعه میبینید وسط خیابونید، متوجه یه ماشین با سرعت میاد، خودتون رو پرت میکنید توی تیغ و آهن و هر چی هست که اون کنار خیابونه، میافتید روی این شاخه های درخت های تیز و توی بدنتون میره، زخمی میشید، ولی خدا از اونجا نجات دادید. نمیشه صاف وایسه وسط بیا برو، این کار نمیتونید بکنید. باید اون زخمی شدن ها رو بپذیرید تا از این خطر بزرگتر نجات پیدا بکنید. شما هواپیما سوار میشید، روی تمام این شیشه ها وسط های هواپیما نوشته اینطوری باز میشه خطر فلان، جلیقه رو بپوشید، خودتون از هواپیما بندازید پایین. خب میگه این یه احتماله که شما با این جریقه که میری بیرون از این هواپیمایی که داره میسوزه تکه تکه میشه رفتی بیرون، حالا یه وقت به یه درخت گیر میکنی زنده میمونی، یه وقت با همین جلیقه میره تو آب میفتی زنده میمونی، یه وقت هم بازم تکه تکه میشه میمیری. پس اون آیه‌ای که اول نازل شد که بشینی توی صندلی و این هواپیما شما رو به مقصد میرساند و کمربندها رو ببندید و گارسون‌ها براتون وسایل پذیرایی میارن، اینا همه عوض میشه، همه عوض میشه. من خودم این صحنه وحشت رو دیدم، هم داشتن غذا میشیدن یک دفعه اختار و سوت قرمز توی هواپیما و فلان و جلیقار بپوشونه کمربند رو ببندید، هواپیما دوچار طوفان شده از راه بیروت به بغداد، از خلبان نمیدونه چه کار بکنه، تمام این مسافرها کلاشون رو گرفته بودن گریه. بعد این بغل دستی من گفت تو چه آروم نشستی؟ گفتم تو هم ذکر میگی آیه قرآن بخون. گفتم من بلد نیستم. گفتم بسم الله بگو. بشه آبه یه چیزی میشه تا از اون بحران عبور میکنه. پس یه دفعه این آیه اول که نازل شد که راحت بشینید فلان، اونجا عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. اون غذاها رو هم بردن، خیلی هم اتفاقا غذای شام خیلی قشنگ و جالبی بود، دیگه هم ندادم تا هواپیما نشستم، ما تا صبح هم گرسنه بودیم. خب اونو از خداشون بودن. حالا در هر حال یه آیه عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. پس در هر لحظه انسان با یه وضع جدیدی مواجه میشه که آیات پیشین کاربرد نداره، آیات فعلی کاربرد داره. پس همش این نیست که فقتلوهم حیث وجدتموهم، همش هم این نیست که فقتلوهم حیث ثقفتموهم، همش هم این نیست که الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، همش هم این نیست، اینم جابجا میشه. پس اینا رو باید که مواقع نجوم که قرآن میگه، مواقع نجوم، حالا اینا باید تو اون جلد 4 توضیح داده بشه مواقع نجوم کجا، جایگاه ستارگان که هر آیه‌ای ستاره است و در یک نقطه‌ای طلوع میکند و در یک نقطه غروب میکنه، در باید آدم بشناسه. خب این از این. حالا دعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اغض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، آمین. اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر، آمین. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على